بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 37 سطر اول. و ثانیتهما ان الحد قسمان به تقسیم آخر، فاما بحسب الوجود و اما بحسب الماهیه من حیث هیه. بحثمون در مشارکت حد و برهان بود و گفتیم قبل از ورود در بحث دو مقدمه ذکر میکنیم. مقدمه اول رو بیان کردیم، حالا مقدمه دوم رو میگیم. مقدمه اول این بود که مراد از حد در این عنوان مشارکت الحد بالبرهان مطلق تعریف است، نه فقط حد خاصی که رایجه و مصطلحه. حالا میگیم اون حدی که در مقدمه اول ثابت کردیم عام است، اون حد رو به دو قسم تقسیم میکنیم. غیر از دو قسمی که قبلا تقسیم کرده بودیم، قبلا تقسیم کردیم حد رو به تام و ناقص، حالا تقسیمش میکنیم به حد وجود و حد ماهیت. عرض کردم حد وجود رو دو جور میشه تفسیر کرد. حد ماهیت یعنی حد ماهیت من حیثیه، این دو تفسیر نداره، این فقط همینه. اما حد وجود دو جور میشه تفسیر کرد، یکی حد خود وجود، یکی حد ماهیت موجوده. و ما مرادمون حد ماهیت موجوده است، نه حد خود وجود. اگرچه حد خود وجود هم امری صحیح، اما مراد ما نیست. یعنی در واقع ما سه تا حد داریم، یکی حد برای وجود، یکی حد برای ماهیت موجوده، یکم حد برای ماهیت منحیثیه. دو تا از این حد دارو حد وجود می نامیم، یکی حدی که حد باشد برای خود وجود، یکم حدی که حد باشد برای ماهیت موجوده. این هر دو رو میگیم حد وجود. اون یکی دیگر هم که حد دست برای ماهیت من حیثیه، اون رو میگیم حد ماهیت. حالا در بین اون دو حدی که ما حد وجود مینامیمشون، هر دو مراد ما نیستن. حد خود وجود هم مراد ما نیست، حد ماهیت موجود مراد ماست. وقتی میگیم حد با برهان شریکند، یعنی حد ماهیت یا حد ماهیت موجوده با برهان در حدود شریکند، به حد وجود کار نداریم. البته حد وجود همونطور که اشاره کردم قابل اطلاق هست، گفته میشه حد خود وجود نه حد ماهیت موجوده. خود وجود رو شما ملاحظه میکنید، عرض کردم دو جور ملاحظه میکنید. یک بار خود وجود ملاحظه میشه، اضافه میشه به امری. یک بارم خود وجود ملاحظه میشه بدون اضافه. و در هر دو صورت خود وجود ملاحظه میشه، نه ماهیت موجوده، نه ماهیت موصوف به وجود، بلکه خود بس به وجودش اون ملاحظه میشه. خب فرق بینه این که ماهیت موجوده رو ملاحظه کنیم یا خود وجود رو ملاحظه کنیم. خود وجود بس برای ماهیت موجوده است، ولی ماهیت موجوده عبارت است از موصوف به علاوه صفت. موصوف به علاوه صفت با صفت تنها فرق میکنه. پس ملاحظه ماهیت موجوده غیر از ملاحظه وجود وجودیست که صفت قرار گرفته برای ماهیت. حالا وجود رو، یعنی خود وجود رو، کلمه خود که میگم دقت کنید، خود وجود رو دو جور میتونیم ملاحظه کنیم. یکی این که اضافهش نکنیم به چیزی، به این وجود میگیم وجود مطلق. یه وقت اضافهش میکنیم به چیزی، به این میگیم وجود مزاد. گاهی میگیم وجود در مقابلش عدم، گاهی هم میگیم وجود علت در مقابلش عدم علت. این وجود علت میشه مضاف، اما وجود میشه مطلق. هر دو هم خود وجودند، هر دو خود وجودند، بحثی از ماهیت نداره، به خود وجود توجه داره. وجود اگر مطلق باشد، اضافه نشود، حد نداره، نه براش میشه حد آورد، نه خودشو میشه حد چیزی قرار داد. اینا رو دیروز توضیح دادن. اما وجود اگه اضافه بشه، هم میشه براش حد آورد، هم میشه حد چیزی قرار داد. مثلا علت، وجود علت، نه خود علت، وجود علت یه وجود مضافه، اینو میشه شما حد معلول قرارش بدید، یعنی حد وجود معلول، نه حد خود معلول، حد وجود معلول. میتونیدم براش حد بیارید، وجود معلول رو براش حد بیارید، برای وجود علت حدی که عبارت از وجود معلوله بیارید. پس برای وجود مضاف هم میشه حد آورد، هم میشه خودش حد قرار داد، برخلاف وجود مطلق که نه حد دارد نه حد میشود برای چیزی. پس وجود مطلق رو کنار میذاریم، وجود مضاف رو مطرح میکنیم. وجود مضاف حد داره، ولی ما حد او رو در این بحث اراده نکردیم. وقتی میگیم حد وجود، مرادمون حد وجود مضاف نیست، بلکه مرادمون حد ماهیت موجود است. این حرفاییست که دیروز من اشاره کردم، امروز به بیان دیگه گفتم، شاید خود جمع‌تر شد، ولی مطلب همون مطلب قبل بود. و فرق بین ماهیت موجوده و خود وجود هم روشن شد. کلمه خود هم که من آوردم کلمه مهمی بود، باید بهش توجه بکنید. منتها عرض کردم خود وجود رو گاهی بدون اضافه در نظر میگیرید میشه مطلق، گاهی با اضافه در نظر میگیرید میشه مضاف، ولی هر دوش خود وجوده، ماهیت نیست. هیچ کدومش هم مورد بحث ما نیست. اون مطلقش که اصلا حد نداره، مضافش اگرچه حد داره ولی مورد بحث ما نیست. ما بحثمون در حد ماهیت من حیثیه و در حد ماهیت موجود است. یعنی اگر مرکب من الجنس و الفصل، یا برای ماهیت موجوده حدی آوردید، مرکب من الجنس و الفصل و الفاعل و القایه، این حد رو اگر با برهان سنجیدیم میگیم مشارکت دارد در حدود، که اینم اشاره کردم من دیروز، حدی که برای ماهیت من حیثیه میاد مرکب از دو جزئه، یکی جنس که به جای ماده است، یکی پس که به جای صورته. ولی حدی که برای ماهیت موجوده میارید این مرکب از دو جز نیست، بلکه مرکب از چهار جزه، چون ماهیت موجوده رو میخوان تشخیص بدید. هم با جنس و پسش رو بیارید که ماهیت، هم چون موجود شده چه رابطه با علت داره، ربطه به علت، مستقل از علت، و در چه کم قایتی رو داره تعقیب میکنه. این همه باید دیده بشه، ولی ماهیت موجوده من حیث ماهیت موجوده اونطور که هست شناخته نمیشه، مگر شما هر چهار علتشو بیارید، ولی کاملا شناخته نمیشه. اگر شما فاعل این شیء رو نشناسید کاملا نمیشناسیدش. حالا درسته در منطق میگن ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، که باید سببش رو بشناسی تا خودش رو بشناسی، ولی ما میگیم در خود به منطق هم کار نداریم، میگیم که اگر شما بخواید یک شیء رو آنطور که هست بشناسید، باید تمام حدودش رو بشناسید، نه فقط ماده و صورتش رو. ماده و صورت قوامش رو به ما نشون میده، ولی فاعل و غایت همه باطن اینو نشون میده، این چی شده که محتاج به این فاعله و چی هست که میتواند این سیر تکاملی رو بکند و به فلان غایت برسه. همه تو ذات این شی دخالت داره. اگر شما شیئی رو بیابید و تمام علتش براتون روشن نشه، این شیء علامه هو به علیه روشن نشده، بخشیش روشن شده، بخش دیگه‌اش هنوز مبهمه. ما بحث میکنیم این چنین حدودی که یا حد ماهیت منحیثویی است و مرکب از دو جزه، یا حد ماهیت موجود است و مرکب از چهار جزه، این حدود با برهان در اجزا مشترکن. اینو فقط میخوام بحث کنم. البته توجه داشته باشید این نکته رو من بگم، خود ایشون هم بعدم میگه منظور از حدود یعنی اجزا در تعاریف تمام اون عللند، ماده، صورت، فاعل، غایت، اینا رو میگیم حدود. اما منظور از حدود در برهان، برهان سه تا حد داره، حد اصغر، حد اکبر، حد اوسط، که حد اوسطش تکرار میشه، در واقع چهار تا میشه، منتها چون حد اوسط تکرار میشه ما یکی حسابش میکنیم. صغرا از اصغر و اوسط درست میشه، کبرا از اوسط و اکبر درست میشه، این میشه کل قیاس، کل برهان. اون نتیجهش کار نداریم، اون نتیجه قیاسه و خود قیاس هم این دو مقدمه است. این دو مقدمه خودش قیاسه، دو مقدمه از چند جز تشکیل شده؟ از سه جز. پس حدود یعنی اجزاء برهان سه تاست، ولی اصغر و اکبرش با اجزاء حد مشترک نیستن، فقط اوسطش مشترک. پس این که میگیم مشارکت حد و برهان فی الحدود، مرادمون از حدود اجزاء که در حد عبارت از این چهارتا یا دوتا و در برهان عبارت است از فقط حد وسط، حد اصغر و حد اکبر جزء بحث ما نیستند. این نکته است که باید بهش توجه کنید، خود ایشون هم بعدا بهش توجه میده که مراد از حدود که در عبارت داشتیم مشارکت حد و البرهان فی الحدود، مراد از حدود چیست؟ مراد از حدود است که هم اجزا، اجزای حد کدام، اجزای برهان کدام. اجزای حد عبارت میشه از اون تشکیل دهنده حد، همه اجزای تشکیل دهنده حد، حالا دو تا باشه یا چهار تا. اجزای برهان رو عبارت میشه از یکی از این اجزای ثلاثه که حد بسته است، حد وسط. اون وقت سوال میشه که حدود یعنی اجزا رو در حد جمع آوردی، چون یا دوتا بوده یا چهار تا بود. هم دوتا میتونه جمع منطقی باشه، هم چهار تا میتونه جمع منطقی و ادبی باشه. اما در برهان حد وسط یکی بیشتر نیست، درسته تکرار میشه ولی حد وسط یکی بیشتر نیست. چرا اونجا جمع میاری؟ چرا در برهان میگی حدود، در حد میگی حدود و اجزا درسته، در برهان چرا میگی؟ اینا خودشون جواب میده که وقتی رسیدی میشه درست. خب مطالبی من دیروز گفته بودم، اونا دیگه خیلیش تکرار نکردم، از رو میخونم. اون مطالب تقریبا معلومه، دیروز توضیح کامل داده شد، احتیاج به تکرار امروز نیست. همین مقدارم که من تکرار کردم، بعضیش واقعا تکرار بود، بعضیش شاید نظمش یا خود مطلبش جدید بود. صفحه 37 این سطر دوم و ثانیت هما، یعنی دومین مقدمه از دو مقدمه ای که لازم است قبل از ورود در وضع کنیم، این است که حد دو قسم است. کدوم حد؟ همون حدی که ما در مقدمه اول گفتیم یا حد رائج؟ فرقی نمی کنه، هر کدوم بگیرید درسته، ولی در اینجا میگه همون حدی که در مقدمه اول گفتیم. یعنی حد وجود میتونه رسم باشه، چون مرادمون از حد مطلق حده، حد ماهیت هم میتونه رسم باشه، حد نباشه. پس وقتی میگیم حد وجود و حد ماهیت، این دو قسم رو برای حد میاریم، برای مطلق تعریف میاریم. البته اگه کسی بخواد این دو قسم رو برای حد رایج بره اشکال نداره، منتها ما اضافه میکنیم برای حد عام هم میتوان این دو قسم رو آورد. همونطور که برای اون حد خاص و حد رایج این دو قسم هست، برای حد عام هم هست. حالا یه جایی شخصی احتیاج داره که حد رایج رو به دو قسم، حد مصطلح رو به دو قسم تقسیم کنه، بگه حد وجود و حد ماهیت، یکی اونجور احتیاج داره، خب حد رایج رو تقسیم کنه. یکی مثل ما حد عام رو که شامل رسما میشه میخواد تقسیم کنه به دو قسم، خب این حد عام رو باید تقسیم کرد. هر دو قابل تقسیم به این دو قسم هستند. و در اینجا مراد از حد همونطور که اشاره کردم همون حدی است که در مقدمه اول عمومیتش رو ثابت کردیم، یعنی مطلق تعریف. حد دو قسم است به تقسیم دیگر، یعنی قبلا یه تقسیم کرده بودیم که در اون تقسیم هم حد دو قسم کرده بودیم، یکی تام یکی ناقص. اون تقسیم هم برای مطلق تعریف هم بود، چون رسم هم تعریف کرده بودیم به تام و ناقص. اون تقسیم به تام و ناقص هم برای حد مصطلح بود، هم برای حد مطلق بود، برای حد عام بود، چون رسم هم تقسیم می شد به تام و ناقص دیگه، حد هم تقسیم می شد به تام و ناقص. پس مطلق تعریف تقسیم شد به تام و ناقص. بنابراین این تقسیم آخر رو هم میتونید برای مطلق تعریف قرار بدید، میتونید هم برای حد رایج قرار بدید. همون که تقسیمی که الان میخوام بکنیم برای هر دو حد میتونید بیارید، تقسیم آخری هم که قبلا ذکر کرده بودیم اونم برای هر دو حد میتونید بیارید. بنابراین اگه حد در اینجا رو مطلق بگیرید هیچ اشکالی تولید نمیکنه. نگید به تقسیم آخر نمیذاره ما از این حدی که در اینجا آوردیم مطلق رو اراده کنیم. نه، ما میتونیم از این حد مطلق رو اراده کنیم، در تقسیم آخر تصرف کنیم، بگیم که تقسیم دیگری که ما آوردیم که گفتیم تام یا ناقص، این مال مطلق تعریفه، هم برای حد مصطلح هست هم برای رسم هست، پس برای مطلق تعریف
میشه. حد تقسیم میشه به خود حد و رسم، یعنی حد به معنی هم تقسیم میشه به حد به معنی ناقص و رسم. در غرب در اینجا حد به معنی عام شد و اصلا وجود میشه واسه پای همین تقسیم آخر نزنیم به تام و ناقص که بعد قال این انتخاب رو بیفته.
یه خورده زحمت داره قبول کردنش، نمیتونم ردش کنم، ولی قبول کردنش زحمت داره. شما میفرمایید تقسیم آخر یعنی همون تقسیمی که ما در مقدمه اول گفتیم که تقسیم کردیم حد رو به حد مصطلح و رسم. حد رو عام گرفتیم تقسیمش کردیم به حد مصطلح و رسم. ایشون میگه علاوه بر این که حد تقسیم میشد به حد مصطلح و رسم، تقسیم می شود به حد وجود و حد ماهیت. یه خود سخت پذیرفتن این، اونجور که من توضیح دادم بهتره. نه، اونی که من گفتم هیچ مشکلی نداره، همه رو توضیح دادم هیچ مشکلی من ندارم، استخدام لازم نیست. حد حالا چه حدی که در مقدمه اول گفتیم یا حدی که رایج است، قسمانه به تقسیم آخر، چه مشکلی نداریم. اونی که شما میفهمید نمیگم باطله، هرچند نمیتونم باطلش کنم، ولی به نظر میرسونی که من هرچندم بهتر. حالا هر کدوم میلتونه، عبارت قابل هر دو هست، ولی اونی که به ذهن تبادر پیدا میکنه به تقسیم آخر، یعنی تقسیم دیگری ما برای حد کردیم که تام و ناقص قرارش دادیم، اون تقسیم الان مراد ما نیست، حد رو میخوام تقسیم دیگری رو بس کنیم. فا اما اون تقسیمی که الان میخوام بکنیم اینه، فا اما این حد حد به حسب وجود است و اما به حسب ماهیت من حیثیتی است. حد به حسب ماهیت همون حد به حسب ماهیت من حیثیتی است، و الا حد به حسب ماهیت موجوده رو که ما حد وجود نامیدیم. پس این قید من حیثیتیه رو ایشون توضیحاً آورده که ما به اشتباه نیفتیم، و الا حد به حسب ماهیت حتما حد به حسب ماهیت من حیثیتیه است. اون حد ماهیت موجوده اونو دیگه ایشون اسمش حد ماهیت نمیذاره، اسمش حد وجود میذاره. بله؟
این همون مد نظر ماست؟
همونی که مد نظر ما اسمش میذاره حد وجود، نمیگه حد ماهیت. پس حد ماهیت یعنی حد ماهیت من حیثیتیه، یعنی میخوام بگم این من حیثیتیه رو که آورده برای اینکه بحث بهتر توضیح بده و ما به اشتباه نیفتیم آورده. خب حالا حد به حسب وجود چیست؟ حد به حسب ماهیت من حیثیتیه توضیح نمیخواد، روشنه. حد به حسب وجود چیست؟ چون دو تا تفسیر داره و من ابتداعا نمیدونیم که کدوم رو مرحوم سبزواری اراده کرده، خودش بیان میکنه، میگه من از بین این تو تفسیر یکی رو انتخاب کردم، دیگری رو انتخاب نکردم، نه به خاطر اینکه دیگری باطل باشه، دیگری صحیحه، مورد استفادهم داره، مورد استعمالم داره، چنانچه دیروز گفتیم، ولی من انتخابش نکردم، یعنی ما بحث نمیکنیم دربارش. در این عنوان مشارکت حد و برهان اون حد مطرح نیست. ولا نعنی من الحد به حسب الوجود، نفس حیثیت وجود را. من مرادم از حد به حسب وجود این نیست که خود وجود را ما تعریف کنیم، بلکه مرادم اینه که دو خط میان پایین نوشته بل المراد الماهیت الموجوده. این عطف بر لانعنی من الحد به حسب الوجود، نفس حیثیت الوجود، عطف بر نفس حیثیت الوجوده. ما قصد نمی کنیم تعریف خود وجود را، بل المراد یعنی قصد می کنیم تعریف ماهیت موجوده را. خب ولا نعنی من الحد به حسب الوجود، نفس حیثیت وجود را. نمیخوام خود حیثیت وجود رو تعریف کنم. مطلقا یعنی بدون این که صفت قرارش بدهم برای ماهیت، بلکه من میخوام صفت قرارش بدم برای ماهیت، اون وقت ماهیت موصوفه رو تعریف کنم. پس حد وجود یعنی حدی که برای موصوف میاریم، نه حدی که برای صفت میاریم. ولا نعنی از حد به حسب وجود خود حیثیت وجود را مطلقا، مطلقا یعنی خالیاً عن الماهیت، بدون همراه بودن با ماهیت. مطلقا به معنی وجود مطلق نیست، چون ما برای وجود مطلق اصلا حد نداریم، ما برای وجود مضاف حد داریم. مطلقا در مقابل مضاف نیست اینجا، که بگید وجود مطلق را یعنی وجود غیر مضاف را میخوام تعریف کنیم. وجود غیر مضاف اصلا حد نداره، اونی که میخواد حد داشته باشه وجود مضافه. پس مطلقا را اینجا به معنای وجود مطلق نگیرید، همونی که عرض کردم به معنی خالی بودن از ماهیت، به معنی همراه نبودن با ماهیت. وقتی میگید ماهیت موجوده، ماهیت رو با وجود همراه میکنید، وجودم با ماهیت همراه میکنید، هر دو با هم همراه هم. مرحوم سبزواری میگه که مرادم وجود تنها نیست، مرادم وجود همراه با ماهیت، به این معنا که ماهیت موجوده مراد منه. پس مطلقا رو در اینجا به معنای وجود مطلق نگیرید، ولی وجود مطلق حد نداره. و این اطلق علیه یعنی بر نفس حیثیت وجود، بر وجود که عبارت از نفس حیثیت وجود است. اطلق الحد علیه، ضمیر اطلق برمیگرده به حد، ضمیر علیه برمیگرده به وجود و مراد نفس حیثیت وجوده، مضاف. البته مضافش، بله البته مضافش. این که میگم مضافش به خاطر این که عبارت مرحوم سبزواری تعیین نکرده که مضافش یا مطلقش. از خارج ما میدونیم که وجود مطلق حدی نداره و حد چیزی نمیشود. از مثالی هم که خود مرحوم سبزواری میزنه میفهمیم، چون مثال به وجود مضاف زده. پس و این اطلق الحد علیه بر نفس وجود، ایزن، ایزن یعنی همونطور که حد بر حد ماهیت اطلاق شده، بر حد ماهیت موجود هم اطلاق شده، بر حد خود وجود هم اطلاق شده در السنه متعلهین، نه در السنه منطقیین. منطقیین حد رو برای وجود نیاوردند، اما متعلهین یعنی فلاسفه این کارو کردند.
ایزن یه بار دیگه زمین میشه.
ایزن یعنی همونطور که حد به حسب ماهیت داریم، حد به حسب ماهیت موجود داریم، هر دو رو داریم، علاوه بر این حد به حسب نفس وجود هم داریم. همونطور که اطلاق می شود حد بر حد ماهیت و همونطور که اطلاق می شود حد بر حد ماهیت موجوده، همچنین اطلاق می شود علیه. علیه یعنی بر نفس وجود. در السنه متعلقین هست کردم، نه در السنه منطقین. منطقین این عبارت ندارند، متعلقین دارند. کما یقولون ان وجود العله حد تام لوجود المعلول و وجود المعلول حد ناقص لوجود العله. این جمله ایست که متعلقین داره، که این جمله رو من دیروز توضیح دادم، دیگه دوباره احتیاج به توضیح امروز نداریم. الان توجه کنید، اطلاق حد کردن برای وجود، منتها وجود مضاف. پس معلوم میشه که حد برای وجود مضاف هست، اگرچه برای وجود مطلق نیست، ولی برای وجود مضاف هست. پس اگر من میگم اراده نکردم حد وجود را، نه به خاطر این است که حد وجود نداریم، بلکه حد وجود داریم، منتها در مشارکت حد و برهان کاری به حد وجود نداریم، لذا اون اراده نکردن. پس اراده نکردنم نه به خاطر این باشد که حد وجود غلط است. حد وجود متعلقین اطلاق کردن، اراده نکردنم به خاطر اینکه حد وجود در باب مشارکت حد و برهان به کار ما نمیاد. نه اشتباه کردن، خودش میگه به مشارکت حد و برهان فیه ایزن صحیحتون، مشارکت حد و برهان در حد وجود هم صحیحه. یعنی حد وجود که البته وجود مضافه مشتمل بر اجزائه، اون اجزا رو تو برهان هم میتونید پیدا کنید، ولی مراد نیست. منظور از حد و تام اون
حد وجود
هم
حد و تام
مستمل نیست. نه همونیست که دیروز توضیح دادم، حد تام یعنی کاملا نشون میده معلول رو، یعنی حقیقت معلول رو نشون میده، اما معلول کاملا علت رو نشون نمیده، لذا حد ناقصه. و مراد از حدم در اینجا ما یشتمل علی الجنس بل فصل و اینا نیستم، یعنی تعریف، یعنی معرف. علت معرف و شناساننده معلول است و معلول هم معرف علت است، منتها علت کاملا معلول معرفی میکنه، معلول کاملا علت معرفی نمیکنه، به بیانی که دیروز گفته شد. و مشارکت حد و برهان فیه ایزن صحیحتون، در وجود مضاف مشارکت حد و برهان رو هم داریم. خب پس
وجود مضاف،
بله وجود مضاف، در وجود مطلق اصلا حد نداریم که بخوام مشارکت حد و برهان رو مطرح کنیم، در وجود مضاف حد داریم، حدش هم با برهان مشارکت داره در اجزا. حالا شاید این مشارکت الحد و البرهان فیه ایزن صحیحتون رو من توضیح بیشتری بدم، الان یادم نیست که خود مرحوم سبزواری اینو مطرح کرده یا نکرده. اگه مطرح کرده که وقتی رسیم توضیح میده، اگه مطرح نکرده باشه مطالبه کنید انشاءالله توضیح بدم. الان نگاه کردم چیزی ندیدم، ولی نمیدونم ایشون توضیح داده، من تا آخرش مطالعه کردم ولی یادم رفته. لکن مراد در منطقی یا مراد المنطقی لیسه هازا، مراد منطقی از حد وجود لیسه هازا. اگر شما حد وجود رو به دست منطقی بدید، تعریفش میکنه به حد ماهیت موجوده. به دست فیلسوف بدید دو جور تعریف میکنه، دو جور تفسیر میکنه. حد وجود یعنی حد نفس وجود مضاف یا حد ماهیت موجوده. لیکن مراد منطقی از حد وجود حد نفس وجود نیست، بل المرادو الماهیت الموجوده. این بل رو مرحوم سبزواری عطف گرفته بر مراد المنطقی لیس هازا. و من عطف گرفتم بر نفس حیثیت الوجود. لا نعنی من الحد به حسب الوجود نفس حیثیت الوجود، بل المراد الماهیت الموجوده. حتی بر اونجا گرفتم. کلمه مراد اگر نبود، عطف بودنش بر اونجایی که من گفتم متعیم بود. اما کلمه مراد تقویت میکنه که عطف باشد بر لیکن مراد المنطقی لیس هازا. و در این حال اونی هم که من عرض کردم درسته، چون لیکن مراد المنطقی لیس هازا تکرار لا نعنی من الحد به حسب الوجود نفس حیثیت الوجود است. تکرار همونه که مرحوم سبزواری اینجا که رسته دوباره تکرار کرده گفته بل المراد. چون تکرار همونه، این بل رو عطف بر این تکرار بگیرید یا عطف بر اون اولی بگیرید هر دوش درست. منتها کلمه المراد قرینه میشه که عطف بر همین لیکن المراده. از نظر معنا عطف بر هر دو میتونه باشه و خوب هم هست که از نظر معنا شما عطف بر هر دو بگیرید تا مطلب کاملتر روشن بشه. بل المراد ماهیت موجوده است. مراد از وجود ماهیت موجود است، نه ماهیت من حیثیه من غیر اعتبار الوجود. ماهیت من حیثیه که اعتبار وجود نمی کنیم اسمشو نمی داریم حد، اسم حدشو نمی داریم حد وجود، اسم حدشو می داریم حد ماهیت. از المعتبر معرفت الحقائق. این تحلیل برای چیه؟ دو تا جمله داشتیم قبل از این از. یکی جمله اثباتی بود، بل المراد الماهیت الموجوده. یکم جمله سلبی بود، لل ماهیه من حیثیه من غیر اعتبار الوجود. این از تحلیل هر دوه، تحلیل هر دوه عبارته. چرا مرادتون ماهیت موجود است؟ چون ماهیت موجوده حقیقته و اونی که در خارج تحقق داره و ما هم باید حقایق رو بشناسیم. ماهیت هایی که به وجود نیمدند و حقیقت نشدند شناختشون چه فایده برای ما داره؟ اصلا ما علم فلسفه رو گذاشتیم برای شناخت حقایق، نه برای شناخت ماهیت معدومه. هیچ وقت در فلسفه شما ماهیت معدومه رو تعریف نمی کنید. همیشه ماهیت های موجوده که از حقیقت برخوردارن، یعنی از وجود برخوردارن، اونا رو تعریف می کنید. شناخت ماهیت موجوده یعنی حقایق برای ما مهمه، نه شناخت ماهیت من حیثیه. بله؟ ماهیت ممکنه چی میشه؟ ماهیت ممکنه همون ماهیت منحیثیه است. ماهیت ممکنه همون ماهیت منحیثیه است. چون امکان که لازم ذات ماهیته، ماهیت منحیثیه امکان لازم داره. شما متصل بشونید به ماهیت ممکنه با بگید ماهیت من حیثیه فرق نمیکنه. ماهیت ممکن هم همونه. بله ماهیت موجوده، چون ماهیت ممکنه دو قسمه، یک ماهیت ممکنه معدوم است، یک ماهیت ممکنه موجوده است. اونی که ماهیت ممکنه موجوده است اون حقیقته، اونم باید بشناسیمش. از این عبارتی که الان میخوام بخونم و زمیمه بعدی که هنوز نخوندمش استفاده میکنیم که لکن مراد المنطقی لیس هازا، هازا اشاره به دو چیزه، اشاره به حد وجود تنها نیست، هم حد وجود رو میخواد کنار بذاره هم حد ماهیت من حیثیه رو میخواد کنار بذاره، فقط به حد ماهیت موجوده میپردازه. پس از عبارت بعدی استفاده میشه که مراد منطقی لیس هازا، یعنی لیس حد به حسب الوجود و لیس حد به حسب ماهیت من حیثیه، بلکه مراد فقط حد ماهیت موجود است. چرا فقط حد ماهیت موجود مراده؟ از المعتبر، این دلیل اول، ولأن الماهیه من حیثیه هیه دلیل دوم، لأن رو عطف گرفته بر از، لأن رو عطف گرفته بر از، چون ازم مفادش همون لأن است. یعنی مثل اینکه گفته باشه لأن المعتبر معرفت الحقائق و لأن الماهیه من حیثیه من غیر انتصاب تا آخر. چرا دیگه الان برداشتی که میکنم برداشت جدید شد دیگه، من هازا رو تا حالا برگردوندم به حد به حساب وجود، حالا به قرینه یه عبارتی که میخوام بخونمش هازا رو اشاره گرفتم به مذکر، یعنی هم حد به حساب وجود هم حد به حساب ماهیت من حیثیه.
این عبارت للماهیه من حیثیه، این للماهیه من حیثیه داره خودش دوباره در عرض هازا قرار میده، لیس هازا مراد منطقی این نیست و این هم نیست، ماهیت من حیثیه هم نیست، پس لازم نیست ما هازا رو به دو تا چیز بزنیم.
چرا میگه ماهی؟ لنده رفتر کجا میگیری؟ حتی بر از دیگه.
نه لعنه، نه لل ماهیه من حیثیه، گفت مراد منطقی لیس هازا، بعدش
بله اون بالا بروز
و لل ماهیه. خب یعنی ما هر دوتا رو داریم، هم هازا یه چیز میخواد بسنه،
لیکن مراد المنطقی لیس هازا
یعنی وجود مضاف،
بعد میگه ولل ماهیه من حیثیه، واب داره نداره آخی؟
نه
اگه واب داشت حرف شما درست بود،
نیازی به
واقع نداره. چرا؟ اونجا که شما میگید هازا رو برگردونیم به حد به حسب وجود،
بله،
بعد بگیم مراد منطقی حد به حسب وجود نیست، ماهیت من حیثیه هم نیست، این واب میخواد ولل ماهیه من حیثیه، واب میخواد نداره واب.
و از علتی که آورده و
نه
نه میفهمیم که حتا چاستیم لعنه ماهیت
من حیثیه
رو علت قرار بودیم برای اینکه گفت لا ماهیت،
این یکی باب داره، چی به علت
قرار میگه؟ یعنی دو تا علت
باب داره،
از علت قرار اولی بل المراد ماهیت زیرا معرفت اول، لا ماهیت زیرا ماهیت من حیثیه.
الان یادن اونجا باب نداره، اگه باب داشت حالا فرمای شما رو قبول میشه، ولی اونجا باب نداره. از المعتبر، چرا ماهیت موجوده مراد است و بقیه مراد نیست، یا ماهیت من حیثیه مراد نیست؟ از المعتبر معرفت الحقائق و ماهیت موجود حقیقته، ماهیت من حیثیه هنوز حقیقت نشده، این دلیل اول. دلیل دوم ولی انه، از کنم به جای از لعنه بذارید، این لعنه دوم حتی میشه برمون لعنه اول، ولی انه الماهیه من حیثیه هیه، یعنی من غیر انتصاب او ارتباط بالجائل اعتباریتون صرفا. دلیل دومه که ماهیت من حیثیه موجود نیست، پس علت نداره، تا شما علتش رو تو برهان نده بسط قرار بدید و بگویید که این حد با برهان شریکه، اصلا علتی برای ماهیت من حیثیه ما نداریم که اون علت رو حد وسط قرار بدیم، بحث مشارکت نمیاد. چرا؟ چون ماهیت امر اعتباریه، امر اعتباری علتش اعتبار منه، اعتبارش کنم موجود میشه، اعتبار نکنم موجود میشه. علتش اون جنس و فصلش نیست، علتش فاعل و غایتش نیست، هیچ کنم از علت نداره، علتش اعتبار منه. بلعن الماهیه من حیثوهیهیه من غیر انتصاب او ارتباط بالجائه اعتباریت صفته. اگر ماهیت من حیثوهیه رو انتصاب به جائل ندید، ارتباط به جائل ندید، من ارتباط به فاعل ندید، امری میشه اعتباری، فلا علت لها حتی تو خصفی حدها و برهانها. بله علت قوام دارد. این عبارت توضیح میخواد فرق بین انتصاب و ارتباط. اعتباری بودن یعنی چی؟ ماهیت اعتباری یعنی چی؟ اینا توضیح میخواد. بعدم فلا علت لها الا علل و قوامها، این البته خیلی توضیح نمیخواد، یه خود روشن. اینا باید بیان بشه. الان هم وقت اجازه نمیده که اینا رو بیان کنه. بس خوبه که بذاریم بحث رو برای جلسه.